سلام. هالیوود به عنوان مهمترین و بزرگترین تولید کننده آثار هنری در تاریخ، مدت هاست که بساط سرگرمی مردم دنیا رو فراهم آورده و نسل بشر خیلی از بهترین فیلم های سینمای دوران رو مدیون هالیووده. از سینمای صامت گرفته تا ابر پروژه های مارول، از سینمای معترض تا سینمای بدنه، هالیوود برای هر تفکر و سلیقه‌ای محصولی ارائه کرد. اما تو این اپیزود نمیخوایم به هنر سینما بپردازیم و قصد داریم نورافکن ها رو به سمت کنج هالیوود و نقاط تاریکش بچرخونیم. من محمد رزمگه هستم و قراره تو این اپیزود از پادکست کنج به چگونگی شکل‌گیری هالیوود، روابط مخفی، غیرقانونی و غیر اخلاقی حاکم بر اون و در پایان داستان‌ها و رازهای برخی از آدم‌ها و ستاره‌های دوران طلایی هالیوود رو با هم بررسی کنیم. ضمناً این اپیزود شامل داستان‌هاییه که برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست. پس با ما همراه باشید. مورخ‌ها ثبت کردند که تا سال 1853 هالیوود نه اسمی داشت و نه ساکنی. در اصل یه منطقه خالی و بیاب و علف بود در نزدیکی شهر لس‌آنجلس. اما سال 1883 یه سیاستمدار و همسرش تصمیم گرفتن که یه مزرعه تو نزدیکی لس‌آنجلس احداث کنن و برای همین 60 هکتار زمین از هالیوود فعلی رو انتخاب کردن. وقتی کار احداث مزرعه شکست خورد، آقای سیاستمدار از نفوذ و قدرتش استفاده کرد و زمین‌هاش رو قطعه‌بندی و خیابون‌کشی کرد. اینطور شد که توی اون منطقه چند تا مغازه باز شد، خونه‌های ویلایی ساخته شد و هالیوود چند تا ساکن و دفتر پستی پیدا کرد. چند سال بعد کسی که بهش لقب پدر هالیوود رو دادن، یعنی ویتلی بانکدار، پاش به هالیوود باز شد. اون یه هتل لاکچری و گران قیمت ساخت و در ادامه یه محله مسکونی بنا کرد و بعد از اون هم کمک کرد تا هالیوود صاحب بانک بشه. ویتلی که کمک بزرگی به رشد و توسعه شهر کرده بود، آخرین تلاش‌های خودش رو هم انجام داد تا هالیوود هم مثل لس‌آنجلس صاحب الکتریسیته بشه و هالیوود عملاً تبدیل به یه شهر مدرن شد. چند سال بعد، یعنی تو سال 1910، هالیوود رسماً شد قسمتی از لس‌آنجلس تا زیر نظر شهرداری اونجا اداره بشه. این شد یه تاریخچه کلی از هالیوود 100 خورده‌ای ساله. اما اون چیزی که این منطقه رو تبدیل به یکی از مهمترین قطبای هنر و صنعت دنیا کرده، ظهور استودیوهای فیلمسازی درونه. ماجرا اینطوری شروع شد که اواخر قرن 19، توماس ادیسون، یا بهتر بگم دستیار ادیسون، ماشینی که نوعی از موشن پیکچرز، یعنی تصاویر متحرک رو به نمایش می‌گذاشت، اختراع کرد. ادیسون با ثبت این اختراع به نام خودش، هر کسی رو که می‌خواست از این دستگاه استفاده کنه رو مجبور می‌کرد تا پول هنگفتی بهش پرداخت کنه. اینطوری آدمای متمول و پولدار که این سرگرمی جدید رو بسیار آینده دار می دیدن، با پرداخت حق اختراع ادیسون روی موشن پیکچرز سرمایه گذاری کردن. این آدما با تصویربرداری از اتفاقات روزمره مثل رد شدن قطار، کاه خوردن اسب و یا راه رفتن مردم توی خیابون شلوغ، فیلمای اولیه رو ساختن. مردم هم که از این سطح تکنولوژی متحیر شده بودن، بهای بلیت رو می پرداختن و به تماشای جادوی ادیسون می نشستن. موشن پیکچرز حسابی رونق گرفته بود و با اینکه ادیسون برای فروش دستگاهش پول زیادی رو طلب می‌کرد، بازم یه صنعت پولساز به حساب می‌اومد. حالا از اینجا به بعد داستان، اگه شما هم مثل من از طرفدارای پروپاقرص فیلم‌های هالیوود، اونم محصولات کلاسیکش باشید، شاید یکم تو ذوقتون بخوره. چون که قراره متوجه بشیم چرا موشن پیکچرز یا همون سینما از ساحل شرقی آمریکا، یعنی نیوجرسی و نیویورک، درست به دورترین نقطه، یعنی غرب هالیوود، منتقل شد و افسانه هالیوود چگونه ساخته شد. اوایل قرن 20 میلادی موشن پیکچرز حسابی رونق گرفته بود. فیلمسازای اولیه با کوچکترین زحمتی حسابی پول پارو می‌کردند. همین پول ساز بودن باعث شد تا یه سری آدم سودجو به فکر این بیفتن که ادیسون رو دور بزنن. این آدما که پولی برای پرداخت به ادیسون نداشتن، تصمیم گرفتن که سهمی از این سفره رو هم اونا ببرن. پس شروع کردن به تحقیق و بررسی تا زیر و بم دستگاه ادیسون رو در بیارن تا یکی مثل اون رو بسازن یا یکی از دستگاه‌های خود ادیسون رو بدون مجوز اون به دست بیارن و باهاش فیلم بسازن. البته از حق نگذریم، دستگاه ادیسون تنها نمونه موجود توی دنیا نبود و برادران لومیه اتفاقاً یه دستگاه بهتر و راحت‌تر از ماشین ادیسون اختراع کرده بودن و تو اروپا هم حسابی معروف بودن. اما این آدم‌ها که پولی در بساط نداشتن، بازم به همون روش اول رسیدن. در نتیجه تو نیویورک و نیوجرسی فیلم‌هایی ساخته و اکران می‌شد که غیر مجاز بود. البته غیر مجاز نه به این معنی که محتوای بدی داشته باشه. نه. غیر مجاز به این معنی که مجوز ادیسون برای دستگاه اونا صادر نشده بود و هر لحظه ممکن بود فیلمساز تو دردسر بیفته. ولی تو حال اوضاع اون موقع آمریکا قانون و دادگاه یعنی کش. وقتی بقیه هم دیدن که این کار جواب میده و اصلا گور پدر ادیسون و مجوزش، بقیه هم شروع کردن به ساخت و اکران فیلم‌های غیر مجاز. با زیاد شدن این آدما به ادیسون و کسایی که به ادیسون پول مجوز رو پرداخت کرده بودن فشار اومد که یعنی ما کلی زحمت کشیدیم، پول پرداخت کردیم، تبلیغات کردیم، حالا سودش این آدما ببرن؟ پس این عزیزانم شروع کردن به استخدام جایزه بگیر و کارگاه خصوصی تا پدر اون یکی عزیزان کلاهبردار و متقلب رو در بیارن. حالا اون حقیقت تلخ راجع به شروع کار هالیوود همینجاست. اگه از خود هالیوودیا بخواید داستانشو براتون تعریف کنن، میگن که نه اینجوری هم نبوده. نیویورک و نیوجرسی ابری و بارونی بود. ما نمیتونستیم فیلم برداری کنیم. برای همین اومدیم لس آنجلس. ولی اصل ماجرا این بوده که آقایون کلاهبردار برای فرار از دست ادیسون و شرکا رفتن به دورترین نقطه ممکن از ساحل شرقی، یعنی هالیوود. بله. هالیوودی که الان برای سینمای همه جای جهان قیافه میگیره رو چند تا عزیز کلاهبردار تأسیس کردن که البته خدا خیرشون بده. ما که راضی هستیم. بخش قبل از شکل‌گیری هالیوود رو گفتیم. حالا می‌خوایم بپردازیم به دوران طلایی هالیوود و ستاره‌هاش. اینکه ستاره‌ها چگونه شکل گرفتن و چند تا داستانم با هم مرور کنیم. بازیگری توی فیلم‌های اولیه مثل الان نبود و اون اشخاصی که در فیلم‌ها حضور پیدا می‌کردن با یه پدیده عجیب و غریب و کاملاً نو مواجه می‌شدن و ابداً از چیزی سر در نمی‌آوردن. اکثر این آدما از بین طبقات پایین جامعه و یا کارگران بیکار بودن که برای مقدار کمی پول اونم به صورت روزمزد در فیلم‌ها حاضر می‌شدن. همیشه دقیقاً مدل کارگرای فصلی خودمون، یه کارفرما می‌رفت یه جاهایی که کارگرای جویای کار حضور داشتن و بهشون می‌گفت چند تا کارگر می‌خواد برای یه روز با همون حقوق ناچیز کارگری و چند نفر رو از بین اونا انتخاب می‌کرد و می‌برد به صحنه فیلمبرداری. سر صحنه فیلمبرداری اما کار بازیگرا فقط ایستادن و راه رفتن جلوی دوربین نبود. فیلمساز که این آدما رو روزانه استخدام می‌کرد تا می‌تونست از اونا کار می‌کشید. چیدن صحنه، جابجایی وسایل از جمله دوربین، نجاری و بنایی و خلاصه هر کار یدی که بود باید توسط بازیگرا انجام میشد. همه این قضایا باعث میشد که بازیگری نه تنها شغل دائم و معتبری نباشه، بلکه هیچ بازیگری هم دوست نداشت که بقیه بفهمن که توی فیلم بازی کرده و خود به خود اسمی از بازیگر رو توی تیتراژ یا نوشته های تبلیغاتی فیلم برده نمیشد. همین روند ادامه داشت تا پای خانم ها به دنیای فیلم باز شد. با تکراری شدن فیلم‌ها که صرفاً یه سری تصاویر متحرک از زندگی روزمره بودن، فیلمسازها برای کشوندن مخاطب‌ها به سمت فیلم خودشون شروع به ساختن فیلم‌های داستانی کردن. داستان اما بیشتر شبیه یه سناریوی خیلی کوتاه و کمدی بود که برای مخاطب جذابیت داشته باشه. مشکل سخت افزاری اون موقع اجازه معروف دادن روی داستان رو به فیلمساز نمیداد، چون که فیلم‌ها خیلی کوتاه بودن. پس برای حل مشکل جذابیت، اونا فکر دیگه‌ای کردن. تو جامعه‌ای که کتاب خیلی در دسترس نبود، تلویزیون هنوز اختراع نشده بود و اکثر خانم‌های جامعه حتی موهاشون رو زیر کلاه می‌پوشوندن، برای جذب مخاطب بهترین راه ممکن اضافه کردن آدمای خوشگل و خوش‌هیکل به فیلم‌ها بود. اینطوری شد که فیلمسازا برای بازیگرای اصلیشون دیگه از کارگرای بیکار شهر استفاده نمی‌کردن و اونا شروع کردن به گشتن به دنبال خانم‌های جوان خوش‌قیافه و مردهای خوش‌هیکل و خوش‌تیپ تا با جذابیت‌های ظاهری اونا مخاطب بیشتری رو به تماشاخونه ها بکشونن. اولین سوسوی نور ستاره های سینما همینجا به چشم مردم رسید. تو این وضع استودیو هم خیلی حواسشون بود تا اسم این ستاره ها به بیرون درس پیدا نکنه و مردم اسم بازیگرای محبوبشون رو نفهمن، چون که ممکن بود به خاطر شهرتشون از استودیوها پول بیشتری مطالبه کنن. برای همین توی تبلیغات و تیتراژا همچنان اسمی از بازیگرها در میان نبود. اما این سیاست اونا هم جواب نداد و ستاره ها بدون اینکه مردم اسمشون رو بدونن بین مخاطباشون معروف و محبوب شدن. اما این شهرت چجوری بود؟ مثلا بین مردم دختر بلوند موفر لقبی بود که به یه خانم بازیگر داده شده بود، و یا اون پیشخدمت سیبیلو لقب یه آقای بازیگر طناز بود، و اینطوری اولین ستاره های سینما با القابشون معروف شدن. با این شرایط دیگه استودیوها نتونستن جلوی بازیگرهاشون بایستن و مجبور شدن که حق طبیعی اونا رو به جا بیارن. اینجوری شد که فیلمسازها مجبور شدن زیر بار ننگی برن به اسم قرارداد. اولین سوپر استار خانم جوونی بود با نام ساختگی و موزون فلورنس لارنس که خیلی هم بین مخاطباش کشته و مرده داشت. فلورنس لارنس اولین ستاره سینما بود که حقوق هفته 250 دلار داشت، و البته این پول برای اون موقع حقوق خیلی خوبی بود و تهیه کننده ها و استودیوها به خاطر علاقه مخاطبا به این خانم مجبور شدن این مبلغ رو به اون پرداخت کنن. اما خیلی زود اوضاع برای اونا بدتر هم شد. چند سال بعد چارلی چاپلین جوان برای بستن قرارداد درخواست 150 هزار دلار پیش قرارداد و هفته 10 هزار دلار کرد. استودیو هم که نمیخواست این نابغه را از دست بده با این قرارداد موافقت کرد. سه سال بعد کمدین معروف فتی آرت باکل توی قراردادش تضمین شده بود که حداقل سالی 1 میلیون دلار بهش پرداخت بشه، که صحبت از میلیون دلار اونم تو سال 1919 خیلی غیر واقعی به نظر میرسید. اما با این قراردادا دیگه کم کم دوره سلطنت ستاره ها آغاز شد، دورانی که به تدریج کار رو برای استودیوها سخت‌تر هم کرد و تا به امروز هم ادامه داره. با گذشت 20 سال از اون سالها صنعت فیلمسازی دیگه هیچ شباهتی به اون روزای اولیه نداشت. ستاره ها میتونستن یه فیلم بد رو با عکس خودشون روی پوستر تبدیل به یه فیلم پرفروش بکنن، یا یه بازیگر خوشگل با چند تا اشوه اومدن یا به نمایش گذاشتن بدن نیمه برهنه خودش جماعت زیادی رو به سینماها بکشونه و موفقیت یک فیلم رو برای استودیوها تضمین کنه. این بازیگرا اما قبل از دوره سلطنتشون و ستاره شدن راه طولانی و خیلی سختی رو در پیش داشتن. اما به امید اینکه روزی اسمشون بالاتر از اسم فیلم تو پوسترها قرار بگیره، همه چیزو به جون می‌خریدن. تو قسمت بعد می‌خوایم یکم از کلیگویی و تاریخ فاصله بگیریم و چند تا از داستان‌های هالیوودی رو با هم بررسی کنیم تا ببینیم تو کنج این بدنه لوکس و قدرتمند چی قایم شده. آقای هاروی واینستاین که معرف حضورتون هست، یکی از بزرگترین تهیه کننده ها و سرمایه گذارهای تاریخ سینما، که همه ستاره ها برای ادامه فعالیتشون سالها خودشونو به اون را زدن و درباره تجاوزهای جنسیش و کارهای غیر اخلاقیش سکوت کردن. برخی از این ستاره ها چند سال پیش دیگه اونقدر از محبوبیت و شهرتشون مطمئن بودن که علیه سلطنت آقای واینستاین دست به کودتا زدن. با شروع جنبش میتو کم کم بقیه بازیگرهای موفق و شکست خورده هم به این جنبش پیوستن و پای آقای واینستاین ملقب به خدای هالیوود به زندان باز شد. تو لیست صدها بازیگر و مدلی که توسط واینستاین آزار و اذیت دیدن، مهمترین و پیگیرتریناشون کیت بلانشت، کیت بکینسیل، سلما هایک، پاریس هیلتون، آنجلینا جولی و مدونا هستن. حتی کوینتین تارانتینو هم اعتراف کرده توی هالیوود قبل از شروع این جنبش همه از قضیه واینستاین خبر داشتن و قبل از رسانه‌ای شدن این موضوع مسئله مهمی برای هیچ کس نبوده. اما بعد رسانه‌ای شدن موضوع یه عده از بازیگرا اومدن و چند تا داستان تعریف کردن که یا خودشونو مبرر کنن یا اونا هم از سیل رسانه‌ای ایجاد شده عقب نمونن. یکی از این داستان‌ها مربوط میشه به براد پیت که ایشون در دو برهه مختلف با آنجلینا جولی و گوینت پالترو سوپر استارهای سینما که هر دو هم از قربانیان واینستاین هستند در رابطه بوده. گوینت پالترو برنده اسکار در دهه 90 میلادی قرار بوده دو تا فیلم با واینستاین کار کنه و قبلا توسط واینستاین مورد آزار جنسی قرار گرفته بوده. پس به جای اینکه از این پروژه ها شونه خالی کنه و قضیه رو به دادگاه بکشونه، ترجیح میده که باز هم تو پروژه های واینستاین حضور پیدا کنه، چون کار کردن با واینستاین فضیلتی داشته که نصیب همه نمیشد. پالترو که اون موقع دوست دختر آقای پیت بوده، قضیه رو برای آقای پیت شرح میده تا اون یه کمکی بهش بکنه. آقای پیت هم غیرتی میشه و میره دفتر واینستاین که اگه یه بار دیگه به دوست دختر من چپ نگاه کنی خودم میکشمت. حالا جالب اینه که وقتی خود پیت تقریبا 20 سال بعد داشت این موضوع رو تو مصاحبه با کریستیان امانپور مطرح میکرد، یه جوری قضیه رو تعریف میکرد انگار مدال افتخار باید بهش بدن. بعد این مصاحبه اما یه حجمه زیادی به براد پیت شد. خیلی از ژورنالیستا و اهالی رسانه و سینما به براد پیت حمله کردن که اگه قضیه رو میدونستی چرا رسانه‌ای نکردی؟ چرا از دوست دخترت حمایت نکردی تا شکایت کنه؟ اینکه آقای پیت حداقل یه سیلی هم به واینستاین نزد و الان تو تخیلاتش خودشو دون کورلئونه میدونه یه طرف، اینکه هم خودش هم گوینت پالترو تا سالهای سال با واینستاین کار کردن و اصلاً به روی خودشون هم نیاوردن یه طرف. همونطور که قبلا گفتم، بالاخره سوپر استار شدن بهایی داره که خیلی‌ها باید بپردازن و پیت و پالترو حاضر نشدن ریسک کنار گذاشته شدن از هالیوود رو به جون بخرن، که البته این موضوع برای بقیه قربانی‌های واینستاین هم صدق می‌کنه. از اینا بگذریم. تام هنگس همون سالی که پیت با امانپور مصاحبه کرد یه حرفی زد که خیلی‌ها رو با خودش دشمن کرد. هنگس گفت اینجا هالیووده و همه می‌دونستن که این چیزا اتفاق می‌افته. اون غیر مستقیم اعتراف کرد که واینستاین اولین نفر نبوده و آخرین نفر هم نخواهد بود. هنگس خیلی ساده و با لبخند اشاره کرد که همه جریان کاناپه تست بازیگری رو میدونن، اما خیلی قبل از اینکه هر کس و ناکسی از راه رسید یه لگد حواله واینستاین بکنه، یه خانم خواننده خیلی رک و راست تو فرش قرمز مراسم درباره واینستاین به دخترای جوان اونجا هشدار داد، اونم جلوی دوربین تلویزیون. کورتنی لاف، همسر مرحوم کرت کوبین، خواننده گروه نیروانا که تو رسانه‌ها به دیوونه بازی و سبک زندگی راک اند رولش معروفه، موقع جواب دادن به سوال خبرنگار روی رد کارپت کلن بحث رو عوض کرد. گفت دخترها حواسشون باشه از واینستاین دوری کنن و اگه اون به هر بهونه‌ای به اتاق هتلش دعوتشون کرد اصلاً پاشون اونجا نذارن. بعد این مصاحبه خیلی‌ها ترسیدن و خیلی‌ها هم متعجب شدن. ولی تنها اتفاقی که افتاد این بود که کورتنی لاو از رفتن به یه سری مراسم‌ها و حتی ساختمون‌ها منع شد تا بفهمه که در افتادن با واینستاین یعنی چی. اصطلاحی که هنگس به کار برد رو یادمون نره، کاناپه تست بازیگری. چرا این قضیه برای اهالی هالیوود نرمال و طبیعیه؟ برگردیم به عقب و عصر طلایی هالیوود و یه داستان معروف دیگه که شرایط رو کامل توضیح میده. معروفه که یکی از ساب مسندای بزرگترین استودیوهای هالیوود برای پیدا کردن استعدادهای ناب بازیگری یه روز رو معین کرد تا دخترهای جوان و خوشبرو رو بهش مراجعه کنن و تست بازیگری بدن. از همه جای آمریکا دخترای جوان خودشونو به هالیوود رسوندن تا این فرصت رو از دست ندن. بعد از چند بار فیلتر شدن، از دم در استودیو تا پشت اتاق آقای رئیس ده ها دختر انتخاب شدن تا آقای رئیس شخصا ازشون تست بگیره. اما این دخترها که وارد اتاق می‌شدن، یه میز می‌دیدن که رئیس پشتش نشسته و یه تخت که گوشه اتاق بود. حالا اون دختر خانم اگه استانداردهای لازم آقای رئیس رو داشت و چشم رئیس ایشونو می‌گرفت، برای تست و بررسی بیشتر انتخاب می‌شد. حالا چند نفر واقعا اینطوری بازیگر شدن معلوم نیست، ولی توی صنعت سرگرمی حتی همین الان هم باید اخلاق رو بیخیال شد و نمیشه گفت واقعا چند نفر از ستاره های سینما و موسیقی و مدلینگ از راه درست و اخلاقی به حق خودشون رسیدن و چند نفر به خاطر موفقیت روح و جسمشون رو فروختن. توی همون سالها اوضاع خیلی رسمی و عمومی مسموم و غیر اخلاقی بود. دخترای نوجوان و حتی کودک که بر روی داشتن و خوشگل بودن توسط استودیوها جذب می‌شدن و و با والدین اونها قراردادی منعقد میشد که طی مفاد اون زندگی اون بچه‌ها عملاً به استودیوها واگذار میشد. استودیوها برای تبدیل این بچه‌ها به ستاره‌های آینده سینما زندگی اونا رو تمام و کمال کنترل می‌کردن. از رژیم غذایی گرفته تا کلاس‌های بیان و رقص و بازیگری و خوانندگی. وقتی هم که نوبت رونمایی از اونها می‌رسید، کار استودیوها تموم نمی‌شد و کنترل و وسواس روی اونا بیشتر هم می‌شد. حتی تو خیلی مواقع زندگی شخصی اونا و حتی دوست پسرها و شوهرهایی هم که انتخاب می‌کردن، باید از فیلتر استودیوها رد می‌شد، وگرنه ممکن نبود. یه داستان دیگه براتون بخونم تا عمق قضیه رو درک کنید. کیم نوواک یکی از خوش‌شهره‌ترین بازیگرای تاریخ سینما با یکی دیگه از اسطوره‌های هالیوود یعنی سمی دیویس جونیور وارد رابطه میشه. توجه داشته باشید که هر دوی اونا تو اون زمان از افراد قدرتمند و با نفوذ هالیوود بودن یا حداقل فکر می‌کردن که بودن. کیم نوواک یکی از سوپر استارای اون روزای هالیوود بود و اتفاقاً تازه هم یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ یعنی سرگیجه رو با آلفرد هیچکاک کار کرده بود. سمی دیویس و کیم نوواک توی چند تا کلاب و مراسم کنار هم دیده میشن و همین کنار هم دیده شدن دو تا سلبریتی کنار هم شاخکای پاپاراتزی ها رو تکون میده. عکسی از نوواک و سمی دیویس توی یکی از روزنامه‌ها چاپ میشه و به دست صاحب مسندای استودیو میرسه. توی استودیو همه دو دستی میزنن توی سر خودشون که ای وای بدبخت شدیم. حالا فکر میکنید چرا؟ چون خانم سوپر استار بلوند با یه سیاه‌پوست دوز شده. رؤسای استودیو با خودشون فکر میکنن که اگه مردم بفهمن که ستاره سفیدپوست و بلوند ما با یه سیاه‌پوست، حالا اگه حتی اون سیاه‌پوست سمی دیویس باشه دوست شده، دیگه همکار اون تمومه و هم ما. هیچ کس دیگه نمیره فیلماشو ببینه و این همه هزینه‌ای که ما براش کردیم به فنا میره. حالا این پیشبینی اونا تو جامعه عمدتاً نژادپرست آمریکایی تو دهه 50 میلادی خیلی هم نادرست نبوده. اما کاری که استودیوها برای جلوگیری از رابطه این دو نفر میکنن خودش یه فیلم سینمایی کامله. حالا عزیزان، به جای اینکه با نوواک صحبت کنن که عزیزم نکن، بشین سر جات، اگه با یه سیاه‌پوست وارد رابطه بشی دوران بازیگری تمومه، میان قضیه رو از ریشه حل میکنن. اگه اپیزود آل کاپون ما رو گوش کرده باشید، با مافیای شیکاگو یا شیکاگو آوتفیت آشنا هستید. اساساً مافیا که سینما رو به شدت پولساز میدید، از همون روزای اول توی هالیوود و سینما سرمایه‌گذاری کردن و شیکاگو آوتفیت هم بیشتر از بقیه خانواده‌ها سهامدار و شریک بود. از رابطه مافیا و هالیوود و فرانک سیناترا و فیلم پدرخوانده و داستانای ساخته شدنش ده‌ها کتاب میشه نوشت. ولی تو این داستان به خصوص عزیزان هالیوودی زنگ میزنن به شرکای مافیایی خودشون در شیکاگو که ای وای چرا نشستید؟ یه کاری کنید که ستارمون از دست رفت. از اونجایی که تو اون سال‌ها کلاً مذاکره و حرف زدن سوسول بازی حساب می‌شده، مافیا چند نفر رو میفرسته تا سمی دیویس رو بدزدن و بعدم ببرنش یه جایی و تا میخوره کتکش بزنن تا مطمئن بشن هوس کیم نوواک از سرش بپره. کیم نوواک اونقدر برای استودیو و شرکاشون مهم بود که اونا به همینم بسنده نکردن و بعد اینکه حسابی پدر سمی رو درآوردن بهش 24 ساعت وقت دادن تا با یه زن سیاه‌پوست ازدواج کنه و اینجوری ماجرای نوواک و سمی دیویس رو یه شایعه جلوه بدن. یکی از اونا به سمی قول داد که اگه این کارو نکنه پس فردا عکس جنازه‌اش بره روی صفحه اول روزنامه‌ها و سمی هم که قبل از این چند بار با مافیا برخورد داشت میدونست که اونا شوخی ندارن. سمی تلفن رو برداشت و زنگ زد به دوست صمیمیش که یکی از مهمترین همکارای مافیا تو هالیوود بود و شخص قدرتمندی به حساب میومد. بلکه اون بتونه رؤسای شیکاگو رو راضی کنه تا از خون سمی بگذرن. فرانک سیناترا که قبلا بارها به سمی دیویس کمک کرده بود این دفعه هم تلفن رو برداشت، به هر رئیس مافیایی که میشناخت زنگ زد بلکه برای سمی یه پس بخره. پس یا رد شدن اصطلاحیه که مافیا برای گذشتن از خون یه نفر استفاده میکرد و یه جور فرصت دوباره است. با اینکه سیناترا تمام تلاشش رو کرد تا مافیا بیخیال ازدواج سمی بشه، اما حتی یه نفرم حاضر نشد درباره این موضوع مذاکره کنه و همگی از اهمیت کیم نوواک برای کسب و کارشون به سیناترا میگفتن و برای رد شایعه دوستی سمی و کیم واجب بود که سمی سریع ازدواج کنه. سیناترا هم با ناراحتی به سمی تلفن کرد و گفت که موضوع خیلی جدیه و مثل اینکه جدی جدی سمی چند ساعت بیشتر وقت نداره تا داماد بشه. سمی که دید حتی کاری از شاهزاده سیناترا هم برنمیاد، سری تلفن رو برداشت و با هر دختر سیاه‌پوستی که میشناخت تماس گرفت و ازشون درخواست ازدواج کرد. حالا بین این دخترها بالاخره یکی از اعضای ارکستر سمی قبول کرد در ازای دریافت پول هنگفتی همون روز با سمی ازدواج کنه. اونا خیلی بی مقدمه و سریع مراسم ازدواجشون رو برگزار کردن و یه عکاس خبری هم دعوت کردن تا عکس مراسم ازدواجشون توی روزنامه چاپ بشه و مافیا بی خیال سمی بشه. ازدواج سمی بدون تشریفات برگزار شد. البته یک سال بعد طبیعتاً منجر به طلاق شد. ولی خب طلاق برای سمی خیلی بهتر از مردن بود. Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I find a place in this world or never belong, I gotta be me. میا فارو تو دهه 60 میلادی یه دختر جوان بود که با رویای بازیگری و ادامه شغل مادرش تو چند تا فیلم معمولی بازی کرده بود. مادرش یه بازیگر ایرلندی بود که به آمریکا مهاجرت کرده بود و تونسته بود برای خودش اسم و رسمی به هم بزنه. پدر میا هم یعنی جان فارو یه کارگردان خوشنام بود و به همین واسطه هم تونسته بود با همسرش آشنا بشه. میای جوان تو 21 سالگی دو سه تا فیلم تو کارنامه‌اش داشت و به خاطر چهرش و سابقه خانوادگیش خیلی آینده روشنی رو برای اون پیش بینی می‌کردن. اما توی پروژه بعد از قرار گرفتن کنار فرانک سیناترا، شاهزاده چشمابی هالیوود، خیلی سریع رابطه عاشقانه‌شون آغاز شد. سیناترای 50 ساله هم که روابط اینچنینی از سن و سالش گذشته بود، از میا خواستگاری کرد تا با ازدواج با میا به ارتباطشون مشروعیت بده. خلاصه اختلاف سنی و اختلاف سلیقه و تفکرات سنتی سیناترا و جسارت و تجددخواهی فارو باعث شدن تا این ازدواج به طلاق ختم بشه. اما دوستی فرانک و میا تا پایان عمر سیناترا ادامه داشت. چند سال بعد از سیناترا، فارو این بارم با یه موسیقیدان ازدواج کرد و توی 9 سال زندگی مشترکش هم بچه دار شد و هم چند بچه یتیم رو به فرزند خوندگی قبول کرد. یکی از این بچه های یتیم یه دختری بود به نام سونیگی که در کنار نامادری خودش میا زندگی میکرد و با ختم شدن ازدواج دوم میا به طلاق باز هم کنار اون مون تا با اون زندگی کنه. دهه 80 میلادی شروع شد و حالا میا یه بازیگر بسیار موفق و یه ستاره بزرگ بود. همون سال 80 وودی آلن کمدین و فیلمساز توی پروژه اسفارو دعوت میکنه تا تو فیلم اون بازی کنه و همین همکاری ریشه رابطه‌ای رو شکل میده که تا 10 سال بعد ادامه پیدا میکنه و میا فارو و وودی آلن تا سال 1990 کنار هم زندگی میکنن و باز هم فرزند خونده های میا در کنارش حضور دارن و زندگی میکنن. خب تا اینجا اتفاق خاص و قابل ملاحظه‌ای وجود نداشت و فقط زندگی عادی یه ستاره سینما تا میان سالیش رو براتون گفتیم. ولی تو سال 1992 اتفاقی افتاد که هنوز که هنوزه یکی از عجیب ترین پرونده های هالیووده. یه روز که وودی آلن برای دیدن فارو به مزرعه اون میره، متوجه میشه که میا برای خرید به شهر رفته و به این زودیا بر نمیگرده. آلنم یه مدتی رو پیش بچه های میا میمونه و بعدش هم راهشو میکشه و میره. روز بعد خدمتکار مزرعه فارو به اون اطلاع میده که آلن کنار بچه ها خیلی مشکوک رفتار میکرد و حتی 20 دقیقه هم ازشون خبری نداشته و نتونسته بود پیداشون کنه. فارو که یه چیزایی رو از آلن حدس میزده، از دختر 7 سالش راجع به آلن میپرسه و اون بچه هم یه سری چیزا رو به مادرش میگه که نه اثبات شده و نه اینجا جاشه که براتون بگه. به هر حال روز بعد به اتهام سوء استفاده و آزار جنسی فارو از وودی آلن شکایت میکنه. اما این اولین باری نبود که آلن و فارو مقابل هم قرار میگرفتن. یادتون باشه گفتم که فارو و همسر موسیقیدانش یه دختر بچه رو به فرزند خوندگی قبول کرده بودن و بعد از طلاقشون هم اون دختر کنار میا فارو مون. حالا دلیل اتمام رابطه فارو و آلن چی میتونست باشه؟ همین دخترخونده فارو. توی اتفاق عجیب و غریب، سونیگی دخترخونده فارو با پارتنر مادرخوندهش دوست میشه و این خبر مثل بمب صدا میکنه. وودی آلن هم با مادر رابطه داشته و هم با دخترخونده اون. این رسوایی و آبروریزی برای میا فارو اونقدر ننگین بود که تمام ارتباطشو با آلن قطع کرد و اون دخترخوندهشو هم که 18 سالش تموم شده بود تو آغوش آلن رها کرد. اون دختر هم پیش آلن موند و تا همین امروز هم همسر قانونی وودی آلنه. حالا یه مدت بعد از این موضوع، باز میا فارو این بار دختر بچه خردسال خودش رو قربانی وودی آلن میدید و البته این بار میتونست از راه قانونی اقدام کنه و این کار رو هم کرد. وارد داستانای حقوقی این دو که خیلی هم طولانی و حوصله سربر شد نمیشید. فقط اینو بگم که وودی آلن با علم به این که رفتارهای ناشایستی در قبال اون بچه انجام داده بود، مدرک موثقی ارائه نشده بود و با اون کارهای آقای وودی آلن غیر جنسی و به پای بیشعوریش نوشته شد. از قانون و دادگاه بگذریم و برگردیم به دنیای واقعی هالیوود. فرانک سیناترای پیر و نزدیک به 80 ساله از ماجرا خبردار میشه و به عنوان یه انسان سنتی و ایتالیایی تبار کاتولیک اصلا نمیتونه این قضیه رو حذف کنه که برای فرزند خونده ی همسر سابقش همچین اتفاقی افتاده و حتی تو دادگاه هم دست همسر سابقش به جایی بند نیست. سیناترا هرچند اون موقع پیر بود و زمینگیر، ولی هنوز حرفش توی آمریکا روی زمین نمیمون. کسی که از لاکیلوچیانو مؤسس مافیای مدرن تو آمریکا گرفته تا شخص رئیس جمهور ایالات متحده و محمد رضا پهلوی باهاش روابط دوستانه و بدبستون داشتن، حالا توی اواخر عمرش یه بار دیگه هم به رابطه هاش تو مافیا متوسل شد. سیناترا تو اولین مرحله همون مدل قدیمی و سنتی مافیا رو می‌خواست پیاده کنه. اون با یکی از دوستای مافیاییش تماس گرفت و ازش خواست که هر چه سریعتر کلک وودی آلن رو بکنن. اما آمریکای دهه 90 دیگه مثل 30-40 سال پیش بیدر و پیکر نبود. همه رؤسای سنتی مافیا یا کشته شده بودن یا توی زندان حبس ابدشون رو می‌گذروندن. اون شخص که جرأت این رو نداشت که حرف سیناترا رو روی زمین بندازه، مجبور شد با مافوق‌های خودش این موضوع رو در میون بذاره تا شاید اونا بتونن کاری کنن که سیناترا بی خیال کشتن وودی آلن بشه. این خبر همینجوری بین مافیایی‌ها میچرخید و هیچ کس هم جرأت نداشت که به سیناترا نبگه. کم کم این خبر توی خانواده‌های دیگه هم پیچید و از اونا هم خواسته شد تا در صورت توان وودی آلن رو بکشن. بعد از مدتی که دستور قتل آلن به بیرون هم درس پیدا کرده بود، یکی از رؤسای مافیایی به دیدن سیناترا میره و قضیه رو براش شرح میده که دیگه شرایط تغییر کرده و اونا نمیتونن به یاد روزای قدیم مثل آب خوردن آدم بکشن. اونم یکی مثل وودی آلن که هم ستاره هالیووده و هم به خاطر شکایت میافارو کلن زیر ذره‌بین رسانه‌ها و قانونه. سیناترا از این حرف آقای رئیس خیلی ناراحت میشه و کلی هم بهش بد و بیراه میگه که مثل اینکه متوجه نیستی اون چی کار کرده. حالا با جر و بحث طولانی سیناترا راضی میشه که فعلا از خون وودی آلن بگذره و موقتا یه پس بهش میده تا بعدن که آبها از آسیاب افتاد بهش رسیدگی بشه. ولی در عوض سیناترا از رئیس قول میگیره که حداقل هر دو پای آلن رو بشکنن و اینجوری کمی دل سیناترا خنک میشه. چند روز بعد فارو با سیناترا تماس میگیره و با گریه و التماس از سیناترا میخواد که هیچ کاری علیه آلن نکنه، چون ممکنه مسیر قانونی یا جریانات رسانه‌ای رو منحرف کنه. شاهزاده پیر هالیوود که دلش نمیخواست همسر سابقش و دوست صمیمیش ازش برنجه و مدام مضطرب و نگران باشه، به اون قول داد که کنار بکشه و با آلن کاری نداشته باشه. سیناترا بعد از اون به دوست مافیاییش زنگ زد و گفت که از خون آلن گذشته و لازم نیست بکشنش و حتی از خیر شکوندن پاهاش هم گذشت تا میافارو در دادگاه از حق خودش و بچهش دفاع کنه. دوران طلایی هالیوود و حتی مافیا هم دیگه تموم شده بود و سیناترا اینو دیر متوجه شد که اون صراحت و عملگرایی دهه 40 و 50 و 60 جاش رو به مصلحت اندیشی و مصالحه تو این روزگار قریب داد. یکی از مرموزترین و عجیبترین داستانهای هالیوودی که میتونست دنیای سیاست آمریکا رو هم دگرگون کنه رو با هم مرور کنیم. داستان بزرگترین سوپرستار تاریخ سینما و یکی از مهمترین و مرموزترین رؤسای جمهور ایالات متحده. قبل از هر چیز آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا تو سال 2016 میخواست اسناد سری جان اف کندی رئیس جمهور به قتل رسیده آمریکا رو از طبقه بندی محرمانه خارج کنه و اون اسناد رو در دسترس عموم قرار بده. خود ترامپ تعریف میکنه تا اومد این کارو بکنه چند نفر از آدمای مورد اعتمادش باهاش تماس گرفتن و ازش خواستن از این کار صرف نظر بکنه، چون پخش شدن این اسناد به نفع هیچ کس نیست. هرچند خودش همونجا قول داد که اگر باز رئیس جمهور بشه سریع این اسناد رو از طبقه بندی محرمانه خارج میکنه، ولی باید صبر کنیم و ببینیم که چی میشه. حالا بریم سراغ اصل داستان. نورما جین مونرو با نام روی صحنه‌اش مرلین مونرو یکی دیگه از قربانی‌های سیستم‌های کلاسیک کثیف فیلمسازی بود که اواخر دهه 40 میلادی در نوجوانی تا زمان مرگش یعنی 1962 در 36 سالگی بزرگترین ستاره آمریکا قلمداد می‌شد. اونم مثل خیلی‌های دیگه زمانی که به بازیگری روی آورد خیلی چیزهاشو از دست داد و کامل تحت سلطه استودیوها قرار گرفت. از اسمش که مخاطب پسند نبود تغییر کرد تا حتی رنگ موش. بله، معروفترین متلای دنیا یعنی مرلین مونرو در اصل موهاش قهوه‌ای بود و اینم از خلاقیت‌ها و جذب مخاطب هالیووده. تو سالهای اولیه بازیگریش اون همیشه تمرکزش روی پیشرفت و رشد خودش بود و همین باعث شده بود تبدیل به یک موجود بیجان یا یک عروسک خیمه شب بازی برای استودیوها بشه. چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ اخلاقی اون همیشه تحت فشار بود و همین هم باعث شده بود که درگیر یه افسردگی حاد و کلی بیماری‌های روانی دیگه بشه. اما در عوض اون تبدیل به یه ستاره بی‌بدل شده بود و بهش القابی داده بودن که تا همین الان هم براش استفاده میشه. سمبل سکس یا بمب بلوند، القابی جنسی و زننده که مخاطبا و منتقدها با راهنمایی استودیوها به اون داده بودن و موهای بلوند و چهره خوشگل و بدن زنونش کلی کشته مرده داشت. اما خود اون و قلب و روحش برای کارفرماهای اون هیچ اهمیتی نداشت. وضع روحی مرلین اونقدر خراب شده بود که با هر مردی به صورت رندوم وارد رابطه های چند روزه می شد. همینم باعث شده بود تو هالیوود بی بند و بار و هرزه لقب بگیره. اما تاریخ نویسای هالیوود و اطرافیانش همه هم نظرن که اون توی مردای مختلف بیشتر به دنبال کسی می گشت که اونو به خاطر خودش بخواد و بتونه بهش تکیه کنه و در اصل بیشتر دنبال حامی و تکیه‌گاه بود تا دوست بسن. اون حتی 3 بارم ازدواج ناموفق داشت تا اینو بفهمه که جز همسر اولش هیچ کس اونو به خاطر کسی که واقعا هست دوست نداره. حالا بگذاریم. آقای رئیس جمهور کندی از تبار ایلندی‌های مهاجر پسر یکی از شرکای ایلندی مافیا بود که تو دوران ممنوعیت الکل پول پلهی به هم زده بود. این آقا با 1000 تا نقشه و داستان و کمک دوستای پدرش تو اتحادیه‌های مختلف تو سال 1961 تونست رئیس جمهور آمریکا بشه. رابطه کندی و مافیا یه رابطه عجیب و پرتنش بود. حتی توی قتل کندی هم ردپای مافیا دیده میشه و کندی حتی برای کشتن فیدل کاسترو در کوبا حاضر شده بود به اونها پولم پرداخت کنه. کندی از طریق دوستاش تو هالیوود و مافیا روابط گسترده‌ای بین سلبریتی‌ها داشت و از همین طریق هم با مرلین مونرو آشنا شد. رابطه مرلین با آقای رئیس جمهور که اتفاقاً متأهل هم بود مثل اون چیزی که کندی انتظار داشت پیش نرفت. مرلین که حالا با قدرتمندترین آدم آمریکا و احتمالاً دنیا وارد رابطه شده بود یه دل نه صد دل عاشق اون شد. اما از زاویه کندی که نگاه کنیم این رابطه یه رسوایی کامل و فاجعه بار بود که قطعاً دوران سیاسی اون و خانواده‌اش رو نابود می‌کرد. وقتی تو جشن تولد 45 سالگی کندی مرلین پشت میکروفون رفت و برای کندی آهنگ تولدت مبارک رو خون، از معذب شدن کندی و عداوتوارای مرلین و چهره غضبناک ژاکلین همسر کندی خیلی چیزا رو میشد حد زد. کندی که از سلامت روح و روان مرلین مطمئن نبود، سعی کرد مرلین رو راضی کنه تا رابطهشون رو خاتمه بدن. و وقتی راه حلی برای موضوع پیدا نکرد، سعی کرد مرلین رو بندازه تو بغل برادر کوچکتر خودش تا اون قضیه مرلین رو ختمه به خیر کنه. اما مرلین از رابطه با رابرت برادر رئیس جمهور هم راضی نمیشد و این دوستی هم خط به خیر نشد. مرلین واضحاً فقط یک چیز رو میخواست، این که رئیس جمهور کندی از همسرش طلاق بگیره و با اون ازدواج کنه. وقتی مرلین این موضوع رو مطرح کرد با جواب سخت و محکم و تمسخر برادران کندی مواجه شد. همین باعث شد که به سیم آخر بزنه و هر دوی اونا رو تهدید کنه که یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنه و رابطه‌شو با رئیس جمهور علنی میکنه. اما تهدید رئیس جمهور نتیجه خوبی برای خانم بازیگر نمیتونست داشته باشه. کندی حسابی مرلین و زندگیش رو زیر ذره میم برد و اون حتی دستور داد توی خونه مرلین شنود هم کار بذارن. شب قبل از مرگ مرلین، رابرت کندی و همون بازیگری که مرلین رو با رئیس جمهور آشنا کرده بود، یعنی پیتر لافورد، میرن خونه مرلین تا اون رو راضی کنن که به اصطلاح از خر شیطون پیاده شه. اما بینشون بحث و جدل سختی شکل میگیره و معمای اصلی هم اینجا شکل میگیره. فردای همون روز جسم بیجان مرلین رو توی خونش پیدا میکنن و خبر مرگ مرلین مونرو مثل بمب صدا میکنه. نتیجه کالبولت شکافی علت مرگ رو خودکشی احتمالی عنوان کرد و قرصهایی که مرلین مصرف کرده بود رو دلیل آوردوز اون میدونست. اما گذر زمان شک مردم و تاریخ نگارها رو از این اعلام نظر بیشتر کرد. کندی، برادرش، تمام رؤسای مافیایی مربوط به کندی، شاهدان عینی و مطلعین و مظنونین احتمالی و قطعی پرونده‌های مربوط به کندی همگی به طرق مختلف و مشکوک به قتل رسیدن تا معمای قتل مرلین و کندی و بقیه تا به امروز باقی بمونه و در اصل کلک همه کسانی که میتونستن حقیقت رو آشکار کنن کنده شد. به قول فرانک کاپون، هیچ جنازه‌ای تا حالا پیشنهادی رو رد نکرده. تا به امروز هم معلوم نشده که آیا واقعا مرلین خودکشی کرد یا توسط سیا یا مافیا به قتل رسید تا اسرارش رو با خودش به گور ببره. چیزی که مشخصه، مرگ مرلین مونرو، بزرگترین سوپر استار تاریخ سینما، هم پایانی بر ردپای تلخ اون در دنیا نبود. طبق اسناد به دست اومده، جسم مرلین بعد از مرگ هم رنگ آرامش رو ندید. وقتی جنازه اون رو می‌خواستن به بیمارستان منتقل کنن، برای 6 ساعت ناباورانه جنازه اون با هماهنگی مسئولین پلیس رو بوده میشه و در این 6 ساعت چندین و چند نفر به جنازه سرد مرلین تجاوز میکنن تا مسیر خانه تا گور هم بر مرلین مثل بقیه مسیرها آسون نگذره. کنج هالیوود از چشم‌ها پنهونه و دلیلش هم خیلی واضحه. کنج هالیوود برخلاف بدنه اون اصلاً ظاهر جذاب و پرزرق و برقی نداره. از شروع کار هالیوود و بردگی مدرن در اون گرفته تا مرگ مرلین مونرو و براندون لی پسر بروسلی، از مرگ عجیب و غریب ناتالی وود تا تجاوزهای واینستاین، از تجاوز مارلون براندو جلوی دوربین تا اتهامات پدوفیلی به وودی آلن، همه و همه فقط بخشی از داستان‌های کنج عجیب و غریب هالیوود هستند که سعی کردیم قسمتی از اون رو با هم مرور کنیم. از شما ممنونی که این اپیزود از پادکست کنج رو انتخاب کردید و امیدوارم در ادامه اپیزودهای دیگه بازم ما رو همراهی کنید.